بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه امروزمون در احیاء قلبی و ریوی. از علائم حیاتی انسان نفس کشیدن و نبض صحیح. در مواقع اورژانسی باید به نکات زیر توجه شه. اولا راه تنفسی بیمار تمیز و پاک باشه و قادر به نفس کشیدن باشه. دوما سیستم گردش خون بیمار آسیب ندیده باشه. گاهی آدم مجبور میشه یک راه تنفسی باز کنه، مثلا تو تصادفات خاص که سر ضربه خورده و فک ضربه خورده و خون تجمع کرده تو فضای دهان و حلق، یا تو بچه های جوه ترکش گلوله این قسمت ها مثلا خورده، یا بلا فاصله از قسمت نحر گودی بین دو کتف یک راه انحرافی درست میکنیم، اینجا سوراخ میکنیم به نای، از اینجا یه لوله وصل میکنیم واسه تنفس با اکسیژن مایع. پس راه تنفسی، یک راه تنفسی باز برای مریض درست میکنیم که ضروری ترین کار در موارد برخورد با یک فرد مصدوم یا مجروح و جانباز از جبهه و جنگ. بررسی باز بودن راه تنفسی لازمه. اگر فرد مصدوم مدتی از تنفس محروم شده باشه، آسیب‌های شدید مغزی و گاهی مرگ در انتظار آدمه، زیرا که اگر اکسیژن 1-3 دقیقه به مغز نرسه، مرگ انسان حتمیه. نه اکسیژن دارن در سلولاشون، در سلولای خاکستری مغز. حرف اینه که اگر اکسیژن تموم شد، اکسیژن جایگزین باید بیاد، این نداره. تا 1-3 دقیقه افراد با هم فرق کن، سلولای مغز خاکستری رنگ مغز زنده میمونه، اگر نرسه میمیرن. کنترل وضعیت تنفسی، 1 به حرکت سینه یا شکم مصدوم آدم باید توجه کنه که مطمئن بشه که این حرکت نرمه و منظمه. گوش خودمون رو نزدیک دهان یا بینی مصدوم میبریم تا صدای نفس کشیدن شنیده بشه. همیشه برای عاقبت بخیری خودتون و دیگران دعا کنید و بجعل عواقب امورنا خیرا. چون گاهی آدم تو بعضی شرایط مؤمنا اگر مرحوم بشه، ها، هم با عاقبت بخیری مرحوم شده هم با عزت. من یه مطلب یادگاری بهتون میگم، اسم طرف رو نمیبرم. در معراج شهدا که شهدا رو میآوردن و این ورتر هم که مجروحا رو میآوردن، خلاصه یکی از اینا رو دیگه خیال کردن این شهید شده، اون زمان جبهه و جنگ دارن. بعد با بقیه شهدا اینا دیگه میذارن سردخونه که واسه فردا تشییع بشه، زمان جبهه و جنگ. بعد صبح که اون بنده خدا که میاد و اینا رو میکشن کشاکشا میان بیرون، میبینه این جای مشما که دورشون پلاستیکه، اینجا یکم بخار جمع شده. زود دیگه میان اتاق کلینیک میریزن چند تا متخصص هست نفس مصنوعی اینا، این زنده شده، یعنی نمارده بوده. تصرف همونه، میگم خدا عاقبت آدم به خیر کنه ها. بعد همین آدم بعدن به خاطر یه سری کارهای خلافی که حکم شرعیش اعدامه، اعدام شد. ببینید که توفیق میخواد، شهادت یه انتخاب احسنه، توفیق هم میخواد. یعنی نباید گناه عمدی کنی، نباید خطای عمدی کنی تا لیاقت شهادت داشته باشی. یا لااقل پای کار که رسیدی توبه نصوح کنی و پشیمان باشی از گناه و خطاهای عمدی تا توفیق شهادت نصیبتش. پیدادگاهی گفتم اسمش نبردم، نما پرونده هاش هم هست، حتی نفری که رفیقش بوده من میشناسم که با خودم صحبت کرد، اونا جای مسجد ابوالفضلی میشینن، جای کارخونه قند اینجا مسجد ابوالفضلی. خواستم این کلمه که میگم به دهن مریض و بینیش توجه کن، وقتی کم بخار جمع میشه یا صداش با گوشت میشنه، پس معنیش هنوز زنده. مطلب سوم، باید قادر باشی که برخورد نفس بیمار به صورتتون رو حس کنی، یعنی خودت از حس لامسه درستی برخوردار باشی، نه اینکه حس لامسه خود نری. خب چی میخوای بفهمی؟ نمیشه. مثل کسی که حس بویایی نداره، داریم ما پناه بر خدا، شما خودتون نمینید سالمی، بعضی هستن حس بویایی ندارن، شما این رو وردار بذار وسط فاضلا هیچ فرقی براش نمی، وردار بذار وسط بازار عطرفروشا فرقی نمی کن. با چشمش بعدش میاد خب، ولی با بینی هیچ حسی نداره، حس بویاییش از بین رفته. کسایی که خاکگچ، گچ، سیمان و یا اسانسای شیمیایی، استون، آمونیاک و مانند اینها، اتکلونهای شیمیایی، عطرهای شیمیایی زیاد استفاده کنن و این قسمت ها مخصوصا قسمت های تنفسی باشه، نه تنها حالت آسم و برونشیت و اینها میگیرن، حس بویاییشون ضعیف و کم کم از بین میره. پس فهمیدین ها، حالا مباحثمون تو حس لامسه است، پس این شخص حس لامسش اینا باید سالم باشه. این محسوسات و جواره همو تو روایات داریم ها، ان شاء الله آخر مباحثه توضیح میدم بعضی چیزا را. اگر کسی که مصدومه به راحتی نفس میکشه، شما میتونید به دنبال سایر آسیب‌های وارده باشید. گردش خونش سالم، نفس کشیدنش سالم، حالا دیگه به عنوان متخصص یا جراح دنبال آسیب‌های دیگه، استخونش شکسته یا نه، بافتاش چی جوریه، بافت پوست، عضله، تاندوناش، لیگمان‌ها، همین رو دیگه بررسی می‌کنیم. اگر تنفس وجود نداره در شخص مصدوم، باید برای بیمار راه تنفسی باز کنیم. اگر سینه و شکم بیمار حرکت داره اما هیچ گونه حرکت ورود یا خروج هوا از دهان یا بینی احساس نمیشه، نشان دهنده اینه که یه انسداد راه تنفسی هست، باید سریعا اقدام به باز کردن مسیر یا لااقل ایجاد یک راه تنفسی جدید به صورت باز برای بیمار بگذاریم تا وقتی که اون لخته ها و اینها رو تو فضای دهان و حلق خارج کنه. و دیگه مطالب دیگه این مؤمنا هست در بحث باز کردن راه تنفسی، که بخشی از اینها رو در کتاب دارت المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخوا از صفحه 29 تا صفحه 38 بیان شده مختصری، ولی بهترین کتاب در این زمینه در کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی یا اورژانس، بهترین کتاب کتاب اورژانس تهرانه، به این قطر نزدیک 1000 و خورده‌ای صفحه است، خیلی عالیه. اورژانس تهران یا فوریت‌های پزشکی داره، من دیگه یادم رفت همراهم بیارم به شما نشون بدم. کمک‌های اولیه و یا فوریت‌های پزشکی دکترای دیگه هم نوشتن که باز چند مدل تو خونه دارم، همراهم فراموش کردم بیارم، بهترینش هم واسهتون تذکر دارم. اما مباحثه ما در بحث اخلاق، تربیت، تهذیب نفس با آیات و روایات شیعه، از باب مطلب عرفی که هر چیزی که جدید باشه آدم بخواد یاد بگیره لذت میبره، کیف میکنه، از خماری در میاد، از حماقم در میاد. حتی بعضیا بودن مطرح میکردن کجاین این پادشاهان که این کیف حلال ما رو در کسب علم و کشفیات جدید بدانن. این الملوک و ابناء الملوک. آفرین آفرین.
بله. این در ملوک، این ابناء الملوک.
بله بله.
یعنی ببینه که ما چه کیف میکنیم سوالا کیف شو کیف نیست.
درسته. بله
بله. و دواره شدید یک مطلب علمی کشف کرده برای روامو بس.
درسته. بله بله. رضا مؤمنا این جمله فی کل جدید لذتون من که تا حالا روایت پیدا نکردم. گرچه کلمه جدید 676 بار در سیدی گنجینه احادیث نور آمده بود، اما این جمله فی کل جدید لذتون یه اصطلاح عرف خاصه از باب تشویق به تعلیم و تعلم صحیح. من تا حالا روایت پیدا نکردم، حتی در سیدی نور دو جامع احادیث هم نبود. مطلب بعدی مؤمنا این مطلبه که آدم باید بدونه هر جدیدی که براش حاصل شد از خونه، نمیدونم از مبلما، فرش، هرچی از این متعلقات دنیوی اگر برای آدم حاصل شد نخیال کنه همیشه براش هست. به اصطلاح زمین شناسی فرسایش هست، تغییر هست، تبدل هست. لذا هیچ وقت غرور نمیگیرتش. این روایت داریم، اینی که الان میگم این روایت داریم. و کل جدیدن بالون بالون، هر جدیدی رو به اضمحلال، رو به کهنگی، رو به فرسودگی، رو به فرسایش هست. حتی مثلا من بچه که بعد رشد طولی قدی کردم، به سن نوجوانی و جوانی که رسیدم، نمیدونم شاداب و خوشتوب و نمیدونم خوشتیب و هرچی دوست داری بگو، اما چه بخوای چه نخوای تو چرخه حیاتی مؤمنا، چرخه حیاتی زیستی، دوره طلاعی زندگی، بهار عمرت که نوجوانی و جوانیه تموم میشه. جوانی بهاری بود بگذشت. بله بله. وقت اینجا دیدین این روایت داریم، خواست همین کلمه بگم. خب و کل جدیدن بالون، روایت از کتاب النور المبین صفحه 371 و کتاب بحار علامه مجلسی جلد 14 صفحه 97 و کلمه جدید 380 بار این کلمه جدید در سیدی نور دو جامع احادیث اومده. حالا مباحثمون هم موعظه‌ایه هم تهذیب نفسه. فقه شیعه هم هست، حدیث هم هست، اخلاق عملی هم هست، تربیت هم هست، فرهنگ صحیح ولایی هم هست، آینده نگری صحیح هم هست. همه رو میخواییم بچلونیم یه آب میوه اسلامی با هم دیگه بخوریم، خوراک مغز. در قرآن مجید سوره قاف، سوره قاف آیه 37، ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب. سوره قاف آیه 37. کلمه لذکری، لذکری یک بار در قرآن اومده، اونم سوره طه آیه 14. اما کلمه لذکرا دو بار در قرآن اومده، لذکرا دو بار در قرآن اومده، یکیش مباحث خودمونه، سوره قاف آیه 37. حالا امام صادق علیه الصلاة و السلام میگه این قلب تی این آیه یعنی عقل. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ای لمن کان له عقل. این روایت در کتاب کافی جلد 1 صفحه 15. آیه بعدی ولقد آتینا لقمان الحکمت ولقد آتینا لقمان الحکمت. کلمه لقمان که اسم یک بزرگواریه، بعضی هم قائل به نبی بودنشونن، ولی اصل اینه که این حکیمه، فرد صالح حکیمه، حکمت داره. حالا اینجا این کلمه لقمان دو بار در قرآن اومده، یکی اینجا علیکم السلام و یکی جای دیگر که پدر پسرشو نصیحت میکنه یا بنی. حالا این ولقد آتینا لقمان الحکمه، این در سوره لقمان آیه 12 است. تو روایت شیعه امام صادق فرموده طبق نقل کافی، کافی جلد 1 صفحه 15، این الحکمته یعنی چی؟ یعنی الفهم والعقل. الله اکبر. ایاتون باشه مؤمنا، چند سال قبل که توضیح میدادم که انسان مرکبه از 3 جزء، جسم و روان و روح. روح به اصطلاح آیات و روایات، به اصطلاح روانشناسی بالینی جسم سیال، به اصطلاح علوم رفتاری جسم سیال، به اصطلاح روانشناسی بالینی روان پوش. بعد همین جسمش با صورت داره، بدن داره، باز بدن اعضا داره، دستگاه ها داره. بعد اومدیم تو روان، بعد اومدیم تو روح. وقت مراتب روح که میگفتیم، روح جمادی و روح نباتی و روح حیوانی و بعد روح انسانی و بعد روح ایمانی، بعد روح المؤید، بعد روح القدس، بعد روح العظمه. خب بعد در قسمت روح حیوانی چی گفتیم؟ گفتیم خدا به موجودات زنده روح حیوانی داده که با این روح حیوانی غرایز دارن و حسن استفاده از غرایز دارن. به خاطر چی که بهشون داده؟ به خاطر فهم. لذا هیچ حیوانی سوء استفاده از غرایزش نمیکنه، چون فهم داره. اما اگر انسانی، فردی از افراد انسانی فهمشو به کار نندازه، از حیوان پستره. اولئک کالانعام بل هم اضل. میخوام اینجا رو توضیح بدم، اینقدرم توضیح میدم. بعد در روح انسانی فکر بود و پردازش اطلاعات، بعد در روح الایمان عقل هست و عبادت شرعی. لذا در مؤمنین و مؤمنات عقل هست، در بقیه انسان ها عقل نیست، فکره. حالا باید مواظب باشه فکر خوب کنه نه فکر بد، فکر متمرکز باشه نه فکر مشوش. ولی در مؤمنین و مؤمنات خدا بهشون تفضل کرده عقل، لذا عبادت شرعی دارن. حالا اینجا رو خوب دقت کنید با این توضیحی که دادم. حالا اینجا ولقد آتینا لقمان الحکمته که در سوره لقمان آیه 12 است، بعد امام صادق تو این روایت کافی جلد 1 صفحه 15 میگه الحکمته یعنی الفهم والعقل. حضرت لقمان حکمت داره، یعنی فهم و عقل کاربردی داره. فهم داره به کار میبنده تا از حیوان پستر نشه، عقل داره به کار میبنده تا از همه انسانها برتر باشه. عقل کاربردی عبادت شرعی هست، چون مذهب ولایی هست. اما اگر عقل کاربردی نباشه، مذاهب ساختگی هست، انواع بدعت ها هست. نه تنها انسان از ایمان میفته، از انسانیت هم میفته. یعنی فکرای خوب دیگه نداره، فکرای شرور داره، فکر مشوش داره، خیال بافی داره. تصور فهمیدی مؤمنا میشه آدم بد، انسان بد میشه. اینم یک کم توضیح دادم. روایت بعدی، آقا من میخوام این بصیرتم که یه روز دوستتون توضیح دادم که بصیرت چیه، تصور فهمیدین؟ خب من میخوام این بصیرتم حیات داشته باشه، این روشن ضمیری و روشن بینی و آینده نگری صحیح هم همیشه حیات داشته باشه، زندگی داشته باشه، نه اینکه بمیره. سوخت حیات بصیرت چیه؟ تفکر صحیح. از کجا میگی؟ معصوم علیه السلام در کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 28، از تفکر و حیات و قلب البصیر، علیکم السلام، از تفکر و حیات و قلب البصیر. مطلب بعدی، آقا میخوام عالم و دانشمند متخصص متعهد باشم. الفلام العالم، الفلام معهود ذهنیه، یعنی عالمی که خدا ازش راضیه، کارهایی که ازش سر میزنه در گفتاری و شنیداری و نوشتن و تبلیغ و همه چی، همش در مدار صلاح و فلاحه و خدا ازش راضیه، یعنی متخصص متعهده، دانشمند متعهده، عالم صالح مخلصه. حالا اگر دوست داری عالم صالح مخلص باشی که خدا ازت راضی باشه، باید بدونی که در عالم صالح سفاهت باهه دو چشم، سفاهت بیخردی و همچنین قره شدن، غرور علمی و غرور تقدس نیست. از کجا میگی اینو؟ کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 36 حدیث 5، لا یکون السفه والغروة فی قلب العالم. مطلب بعدی، اگر کسی یا شخص جاهلی سوالی از تو کرد، اگر جوابش رو بلد نبودی بگو بلد نیستم، نگو والله العالم یا الله اعلم، خدا بهتر میدونه. چرا؟ چون شخص پرسشگر خیال میدونه میکنه تو چیزی میدونستی نگفتی، از تو ناراحت میشه، و همچنین خودت الکی فیگور دانستن به خودت گرفتی، نمیدونستی بعد فیگور گرفتی پرستیج کاذب، نه اینه میدونم ولی خدا بهتر میدونه. چرا الکی فیگور کاذب بگیری که به قول عربا باش مثل توپ تو خالی باشه، قار و قور و سر صدا داره، چیزی از دستش بر نمیاد؟ اینه، من نمیگم، اما این روایته، مکاسب میدانه، مجتهد صالح هست، چون که نص خاص براش روشن نیست در باب تعارض ادله، میگه من میدونم نظریه تخصصی متعهدانم هم اینه، ولی خدا عالم به اسرار غیبه و به لوح محفوظه، والله العالم، اما نمیگه اعلم. حرفم دقت کردین عمو جان؟ خب حالا کل این روایت 4-5 خطی رو مطالعه کن، کافی جلد 1 صفحه 42 حدیث 6، مطلبی که بلد نیستی بگو نمیدانم به کسی که جاهل است و سؤال به جانموده، و نگو الله اعلم، دیدی اینجوری تو روایته، و نگو الله اعلم، چون در دل پرسشگر شک ایجاد می شود. اینا ترجمه ضمنی یک روایت ها، دیگه نگاه کنید بنویسید. مطلب بعدی، دوست داری سعه سعد داشته باشی؟ اینا رو بحثاشو سال قبل کردم، حالا یه چیزایی دیگه دارم ردیف میکنم، امروز میخوام. دوست داری سعه سعد داشته باشی؟ دوست داری ظرفیتت بالا باشه و استعداد درخشان و توسعه قلبی داشته باشی؟ یادت باشه هر چیزی که میشنوی و یاد میگیری، این یادگیری خوبه توأم با عمل باشه، عملت بر طبق علم باشه، نه فقط انباشت اطلاعات. اینجا سعه قلب و استعداد درخشان میشه و سعه صدر پیدا میکنه. کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 45 حدیث 7: اذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم. اما اگر هی ضریب یادگیری در گوینده و شنونده هی بالا بره، هر روز هی ضریب یادگیریمون بالا بره، اما عمل بر طبق یادگیری صحیح نباشه، این سبب قدرتمندی و تسلط شیطان، چه ابلیس لعین، چه ذریه ابلیس، چه شیاطین الجن و الانس و چه جنود ابلیس میشه. اینها بر انسان مسلط میشن. انسانی که هر روز یا هر لحظه افزایش علمی داره، بار علمیش میره بالا، ولی پشبندش عمل صالح با نیت خالص نداره، این سبب تسلط شیاطین الجن و الانس و بقیه که شمردم بر انسان میشه. اینم تو همین روایت هست. علم بی عمل سبب قدرت و تسلط شیطان میشود. مطلب بعدی که بسیار مهمه و بدیهی هم هست و اون اینه، چند ساله که داریم مباحثه میکنیم، جوارح و حواستون تو پزشکی، پزشکی همین جسم، جوارح، اعضا و جوارحتون و حواست پنجگانه تون آیا یک مرکز کنترل دارد یا ندارد؟ آیا یک سیستم هدایت کننده به نوع عقل متمرکز یا قلب، یعنی مرکز همه اینا که اطلاعات رو رله میکنه، بازشناسی میکنه، بازیابی میکنه، متمرکز میکنه و دستور صادر میکنه که هر عضوی از اعضا و جوارح و هر حسی چگونه عمل کنه، لمس میکنید چگونه باشه، اطلاعات دریافتید صحیح باشه، میبینی، میشنوی، حرف میزنی، میچشی غذا رو، بو میکنی و مانند اینا و مانند اینا. حالا اینها، اینایی که به خدمتتون گفتم چطور در یک بدن، در یک بدن به عنوان یک فرد از این همه انسان روی کره زمین، خدا بدن رو بدون فرمانده، بدون رهبر، بدون امام، بدون قلب نگذاشته؟ آیا میشه افراد بشر که به نوع کلی متواتی هم، یعنی امور متفقت الحقیقه، همه انسان هم، از افراد انسانی، آیا میشه 7 میلیارد انسان در آخر زمان بدون قلب، بدون امام حی منتظر باشه؟ وجدانم نمیشه. در حیرت ها، در سرگردانی ها به چه کسی باید رجوع کنیم که من و شما را از حیرت و نگرانی در بیاره، از شک و شبهات در بیاره؟ امام حی منتظر. این حرفای من نیست ها. یک شخصی به نام عبیده یک جایی رئیس بود و از اون قلدره و داشا بود. بعد هشام ابن الحکم که از یاران امام صادق علیه السلامه تو اون جلسه حاضر بوده، شروع میکنه از همین قلدره و قلتقه که ولایت رو قبول نداره یه سری سوالات میکنه. میگه نخیال کنی این سوالات مثلا چیزه، ناراحت نشی، جواب منو بده. دونه دونه از چشایی سوال میکنه، چش داری یا نه، چشایی داری یا نه، گوش داری یا نه، همجور میاد تا میرسونتش به جامعه و بحث جامعه رو مطرح میکنه. خلاصه این روایت اینجوریه که تمامی جوارح و حواس انسانی محتاج به قلبه، یعنی به مرکز فکر و اندیشه، یعنی عقله، تا آنها را، یعنی این جوارح و حواس پنجگانه رو، از شک و تحیل در آره. آیا این همه خلائق مخصوصا انسانها برای رهایی از تحیر و شک محتاج به قلب عالم امکان امام معصوم مولا صاحب الزمان نیستن؟ پرسش تعجب. وجدانن هستن. لذا خداوند متعال امام معصوم رو در جامعه قرار داده که بعد امام صادق علیه السلام به هشام میگه جلوی یاران پشت وایسا، این جریانتو بگو که جواب عبیده رو دادیم، بگو چی سوال کرده اینا. بعد آخر روایت امام صادق میفرماید هشام، این جوابی که تو دادی به عبیده، این جواب در صحف ابراهیم و بزرگوار دیگه حالا یادم رفته اونجا هست، حالا آدرس چه بنویسیم همون نگاه کنید دیگه، تیکه آخرش یادم نیمد. اصول کافی جلد 1 صفحه 169 اواخر حدیث 3. مطلب بعدی که بارها تذکر دادیم، حالا امروز میخوایم تکمیل بحث کنیم، بحث محبته. محبت و رضایت و ملکیت و زوجیت و مانند اینا، نه همش طرفینیه. حالا وقتی که من میگم محبت به خدا دارم و 14 معصوم، محبت طرفینیه. از کجا میگیم تو محبت داری؟ محبت ثابت کن با صرف نظر از طرفینی بودنش. میگیم کسی نمیتونه به راستی و صداقت ادعا کنه خدا و 14 معصوم رو دوست دارم مگر اینکه خدا قلب او رو تطهیر کرده باشه، و کسی ممکن نیست قلبش تطهیر بشه مگر اینکه تطهیر قلب راه منحصر به فرد داره، و اون چیه؟ تسلیم در مقابل امر معصومه. ذریب اطاعتت رو از معصوم ببین چقدره، به همون مقدار که سلمی تسلیم هستی به همون مقدار قلبت پاک شده. پس این چرت و پرتایی که صوفیه به بعضی افراد میگن حاجی خواب برو قلبتو پاک کن، پس هرچی اعمال و گفتار و کردارش میبینی همش میبینی ضد ولایته، معلوم میشه صرف بلوف سیاسی. کو تطهیر قلبی؟ تطهیر قلب به تسلیم و سلم بودن در مقابل معصومه. اینا حرفای من نیستا، دارم روایت توضیح میدم. میخوای از حساب شدید قیامت در امان باشی، سلم باش در مقابل اوامر معصوم. میخوای از فزع قیامت، فزع جیز و پرزنان از اون ناراحتی و عذاب، میخوای از فزع قیامت در امان باشی، سلم نسبت به معصوم داشته باش. همه حرفایی که زدم از کجا بود؟ کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 194 حدیث 1. بعد حضرت ذیل این آیه فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. ایمان به خدا معلوم، ایمان به رسول الله هم معلوم. این و النور الذی انزلنا، این آیه در سوره تقابن آیه 8. این النور الذی انزلنا چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید، یا امام باقر علیه السلام، نگاه کنید، النور در این آیه، النور والله الائمه من آل محمد الى يوم القيامه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. لذا از باب موعظه و آینده نگری صحیح به همه بزرگوارا، از طلاب محترم نور چشم ما و از دانشجوهای عزیز، این توصیه و سفارش ویژه رو دارم که خوبی غرب یا شرق را فقط نبینید، بلکه عیوب و نقایص آنها را نیز ببینید. خوبی ها را مانند نظم، محکم کاری، استفاده از عقل جمعی، اینها را اخذ کنید. بدی های آنها را دور بریزید، مثل ولنگاری، مثل چشچرانی، مثل لودگری، مثل فسق و فجور، این آشغالاشون رو دور بریزیم. باید دانست خالصانه ترین انگیزه ها یعنی نیت ها سبب خلاقیت و نوآوری بیشتر و بهتر می شود. یعنی پیشرفت علم در همه زمینه ها و پیشرفت فن و فناوری حتی در زمینه اطلاعات در حاکمیت دینی امام معصوم یا امام عادل سریعتر و بیشتر و بهتر انجام می شود. با ولایت بودن خودش یک امتیاز واقعی و حقیقیه، بازده و راندمان کار مفید رو بالا میبره، چه بفهمی چه نفهمی. ملت شریف ایران با فرهنگ و فرهنگ پذیره، لذا از باب موعظه که دوستشون داریم میگیم فرهنگ صحیح ولایی را اگر به درستی ملت ایران بفهمد و ما به درستی فرهنگ ولایی رو به مردم بفهمانیم و به صورت نرم خویی و خوش زبانی و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و ایجاد سنت حسنه رسول الله در بین مردم و شیوه های صحیح دیگری که در این زمین ها هست ما بیان کنیم، به درستی فرهنگ صحیح ولایی رو، ضریب جذب مردم به ولایت حق که ولایت امام معصوم و ولایت امام عادل قبل از ظهور بالا میره. لذا این آیه سوره بقره که دومی سوره قرآنه، آیه 257، یخرجهم من الظلمات الى النور الله ولی الذین آمنوا، مؤمن بالفعل هم که یکم توضیح دادم. این کلمه ظلمات در قرآن 13 مرتبه اومده. حالا خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت آخر زمان پیروز بشن، به شرط این که تک تک افراد خودشون با روشن ضمیری و روشن بینی و آینده نگری صحیح با وحدتی که با هم دارن پیرامون ولایت تو مسیر نور باشن، نه اینکه تو مسیر ظلمت و فتنه قرار میگیره، شستشوی مغزی هم داده شده، هر اراجیفی هم از غرب و شرق باهای علم و یقین میده و عمل میکنه. اینکه تو ظلمت قوته بره به توانسته، این اصلا پرتوی از نور ولایت خدا رو که ولی فقیه صالحه اصلا چشم دیدن نداره، خفاش صفته. وقت میتونه منتظر مصلح کل که مولا صاحب زمانه که خورشید عدالته میتونه باشه؟ وجدانا نمیتونه. لذا ما حجب اقسامی داریم، یه بار میگیم این ظلمات، یه بار حجب ظلمانیه میگیم خدای ما را از این در بیار به نور برسون، یه بار حجب نورانیه که هر مقدارم که خوب هستی، مؤمن هستی، صالح هستی، مخلص هستی، باز بدون که معصوم نیستی. باز این آیه برای خواص چی میگه؟ میگه خدایا ما را از حجب نور، از حجب نور در بیار. این مراده برای خوبا و خواص. یه بار روسته مردم عادیه میگیم از ظلمات فسق و فجور و فتنه و اینا در بیان. هر کسی باید جایگاه خودشو ببینه. مثلا مثال به نماز بزنم مؤمنا، یه بار مثلا مردم عادیه میگم آی مردم عادی، خدا شما ها رو با عافیت و امنیت بداره، توفیق بده از گناهان نجات پیدا کنید، خودتونم طغیان و قرتیگری نکنید، یعنی گناهان صغیره و کبیره انجام ندید، نماز بخونید، نماز بخونید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. این خطابش کل افراد رو میگیره، بالاخص عوام رو. یه بار دیگه حرفمون با مؤمنین پادر رکابه که در مسیر نور و ولایتن. اینجا میگم حواس جمع کنم، حضور قلب داشته باشیم، حدیث نفس نداشته باشیم، لقمه حرام حتی شبهناک نخوریم. اقم الصلاة لذکری، این اقیم صلات لذکری با تنها عن الفحشاء المنکر از زمین تا آسمون فرق میکنه. حرفامو خیلی دقت کنید. حالا این اقیم صلات لذکری 14 معصوم چه ذکری دارن؟ حالا من و شما اقلا یه سنخیتی داشته باشیم. اقیم صلات لذکری، پیغمبر ذکر خداست، امیر المومنین ذکر خداست، حضرت زهرا ذکر خداست، این 14 معصوم اینا اسم اعظم الهی هست. قرآن مجید ذکر خداست، نمازم تو بحث گفتاری و عملی بالاترین ذکر خداست. حالا میگیم همین نماز رو با توجه بخون، ببین چی داری میگی. به نوع صلات الخاشعین و با داشتن قلب سلیم بخون، الا من اتى الله بقلب سلیم تا بشه اقم الصلات لذکری. خب تصور شد مؤمن اینجا یه مختصر توضیح دادم. خب بعد این سوره ابراهیم که 14 سوره قرآن مجیده، آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتاب الهی که به بیان همین قرآن و به زبان همین پیغمبر امین که واسطه فیض الهیه برای مردم بیان شده، اینها رو از ظلمات به نور آورده و خواص رو مثل سلمان و نمیدونم بزرگوارای دیگه از این دست رو، اینها رو از حتی ظلمات نور به نور النور و فوق کل نور میرسونه، که مصداق بارز اینها خود 14 معصوم هم بحث نورها. بر اون زیارت یا مناجات شعبانی رو اونجا حجب النور اینا میخونیم، رونا خیلی دقت کن. حالا آخر مباحث مؤمنان، آخر مباحثه ما تمسک میکنیم با آیه از قرآن، میگیم شیعیان اهل تسنن 1,500,000,000 مسلمون، که 1,000,000,000 اهل تسنن 500,000,000 شیعه این. شما که حرف از خدای میزنید، شما که حرف از قرآن مجید میزنید، شما که حرف از قبله واحد کعبه در مسجد الحرام میزنید، شما و وجدانتون، ای با وجدانای با شعور با فهم، این فکر صحیح، این عقل کاربردیت هم به کار بنداز، این آیه قرآن رو بخون عمل کن. سوره اعراف آیه 157، لذا بر امت مرحومه واجب است که تبعیت رسول الله و تبعیت قرآن مجید که نور نازل شده است انجام بدن این تبعیت رو، تا جزو مفلحون افرادی باشن که رستگار شده باشن. هر کلمه‌ای که گفتم مضمون همین آیه است، بحثای تبعیت هم که صریحش اومده. لذا بر امت مرحومه واجب است که تبعیت رسول الله و تبعیت قرآن مجید که نور نازل شده است بنمایند، که جزو مفلحون یعنی افرادی که رستگار شده اند باشند. اول آیه تبعیت رسول الله میگه، وسطای آیه قبل از آخر میگه تبعیت نور الذی که قرآن مجید، آخرش میگه مفلحون. حالا از همه افراد مسلمون امت مرحومه سوال میکنم، یکی از فرمایشات بدیهی علنی همه هم فهمیدن و همه هم میدونن جریان قدیر خومه، همه میدونن 360 تن از دانشمندای اهل تسنن هم تو کتاباشون طول تاریخ آوردن غیر از اشعاری که هست. شما کتاب بزرگوار حدیث قدیر علامه امینی نگاه کنید مؤمنا. خب این مسلمانای با شعور با وجدان، این آیه قرآن، اونم روایات خودتون، یه نگاه کنید، یکی از فرمایشات پیغمبر و یکی از ابلاغ‌های پیغمبر چیه؟ میگه خلیفه بلافصل رسول الله که به صورت علنی با بیانی که همه بفهمن تو هر سطح سوادی که هستم در قدیر خم گفتم که امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه من، دنبال تراشه های یهود را نیفتید که بعضی ها ثابت کردن به قول آقای حجت الاسلام خمری، بعضی ها ثابت کردن نه تنها تراشه یهودن این سه خلیفه، بلکه خودشون یهودی هن اصلا. بعضی از متخصصین تاریخ اسلام در تهران در دانشگاه امام صادق. خب حالا اینجا این سوره اعراف آیه 157 مطالعه شود عمل شود. یکی میگیم عمل شود، باز از خودمون نمیگیم، اونجا قبلا روایاتش از کافی گفتیم ها. میخوای ائمه رو دوست داشته باشی؟ ممکن نیست مگر قلب تطهیر باشه. میخوای قلب مطهر داشته باشی، پاک؟ ممکن نیست مگر اینکه سلم باشی، تسلیم فرمان ولایت باشی، ولایت معصوم تسلیمش باشی. اگر میخوای مسلمون واقعی باشی، الاسلام هو التسلیم. اگر میخوای کار حسینی کنی قبل از ظهور امام زمان و زمینه فرهنگی سعی ولایی ایجاد کنی و بشر آماده باشه برای قیام همه جانبه مولا صاحب الزمان و ایجاد عدالت گستری جهانی، حتی در همین بحث دهکده جهانی، حتی در همین بحث فناوری اطلاعات و مانند اونها، بهترین اطلاعاتی، فهیمترین، باهوشترین، هوشیارترین در هر زمان از زمانها، در تمام 24 ساعت مولا صاحب از زمانه، به ظاهر و باطن هر چیزی آگاهه. آیا ارتباط داشتن با معصوم فوق عقله؟ عقل چی همون؟ اینجا عشق حلاله، عشق حلال فوق عقله. ما یه مقدار برای مؤمنین عاقل گفتیم که عقل کاربردی داشته باشن تا عبادت شرعی، بعد تو مدار تبعیت دائم که بیای میرسی به عشق حلال که فوق عقل کاربردیه. همیشه مصلحت ولایت و مصلحت خدای این ولایت که الله جل جلاله، همیشه مصلحت خدا و دین خدا و ولایت رو بر مصلحت شخصیت مقدم می‌داری. خدا انشاءالله عاقبت من و شما رو ختم به خیر کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج جهان.